خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده رو از دست ندید. چرا امیدوار نباشید؟
روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند. او هی تلاش کرده از خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
راه اینجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران، شنوندگان خوب رادیو گفتگو. از اینکه در خدمت شما هستیم بسیار بسیار خوشوقتم. با کمال افتخار در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های راه اینجاست، برنامه‌ای که اختصاص داره به تحلیل و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیه راهبردی که در سال 97 توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شد و همچنان میتونه دستمایه بحث‌های نخبگانی قرار بگیره. برای اینکه بتونیم مبتنی بر این بیانیه ان شاءالله ریل گذاری بکنیم مسیر حرکت آینده کشورمون رو در سال‌های سرنوشت ساز پیش رو. به همین مناسبت امروز هم در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد استفاده بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتبا پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. Importantly, Iran is not living up. اقدام میکند و نمیتواند به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است تاتک انقلابه.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه راه اینجاست رو خدمتون آغاز بکنم. امروز ما میخوایم در خصوص ضرورت تحول در گفتمان اقتصادی کشور با شما عزیزان صحبت بکنیم. مسئله اقتصاد مسئله بسیار حائز اهمیتی هست و میدانیم که چندین سال هست که رهبر معظم انقلاب حتی نام سال رو با تم اقتصادی تعیین میکنن و از این جهت کاملا نشان دهنده این هست که حتی برای مقامات عالی رتبه کشور دغدغه اقتصادی دغدغه اول ماست. به همین مناسبت میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر محمد عباسی از اساتید دانشگاه که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه راه اینجاست قرار دادن و با ایشون هم کلام خواهم شد. آقای دکتر محمد عباسی عزیز، سلام علیکم. از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشید.
بنده عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی جناب سعیدی و شنوندگان محترم برنامه و سال جدید در خدمتتون هستم اگر فرموشی هستم.
بسیار متشکرم آقای عباسی عزیز که با ما هستین. آقای عباسی، خب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ابعاد مختلفی داره. اگر حضرت عالی بیانیه را قرائت کردید، میخوام ببینم که از نظرتون کدام جنبه های اقتصادی در بیانیه گام دوم به نظر شما برجستگی پیدا کرده و حائز اهمیت هست و در حقیقت سبک و سیاق و سبقه اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو چه میدانید؟
بسیار عالی. عرضم به حضورتون که من برای اینکه پاسخ فرمایش از دالی رو بدم، اگر اجازه بفرمایید قبلش یک گریزی بزنم به اینکه ما خب به حمدالله 43 سالی که در حوزه سیاسی ما تونستیم انقلاب بکنیم و خب پذیرفتیم که نظام سیاسی اسلامی رو در فضای کشور داشته باشیم و خب برکاتش هم الحمدلله تو خیلی از حوزه‌ها نصیبمون شده. ولی چیزی که به نظر بنده خیلی مخفول مونده این هست که ما هنوز در حوزه اقتصادی این موفقیت رو کسب نکردیم که بتونیم یک انقلاب مشابه بخش سیاسی، یک انقلاب در حوزه اقتصادی رو شاهد باشیم. و عملا میبینیم تفکر رایج بر فضای اقتصادی ما همون تفکر متعارف و مرسومی هست که از گذشته بوده. خب به حمدالله همجوری که فرمودین در بیانیه گام دوم، خب مقام اعظم رهبری چشمانداز و مسیر جدیدی رو برای فضای پیش روی کشور ترسیم فرمودند و وظایفی هم در این مسیر بر عهده بخش‌های مختلف کشور در دل این بیانیه بیان فرمودند. نکته اینجاست که اتفاقا یکی از نکات قوت و یکی از نکات تأکید شده در این بیانیه مسئله اقتصاد و معیشت مردم هست، چیزی که خب به هر حال همجوری که فرمودین طی 10 سال گذشته هم یک درصد حداقل که در عناوین سال هم ما این مسئله رو به صورت شاخص می‌بینیم. و خب در بیانات چه خود مقام اعظم رهبری و چه سایر مسئولین و چه به هر حال چیزی که الان در زندگی روزمرمون مشاهد هستیم این هست که خب مسئله یا رسیدگی به معیشت و مسئله اقتصادی کشور جزء وظایف و برنامه های دولت های مختلف بالاخص در این مدت اخیر بوده. ولی نکته این هست، نکته این هست که آیا ما توانستیم واقعا یک ساخت درستی رو بر فضای اقتصادی تسلیم بکنیم؟ چیزی که برقیده بنده و برخی از کارشناسان و حوزه میرسه این هست که ما متاسفانه در این مدت نتونستیم این ساختار متعارفی که بر فضای اقتصادیمون هست رو متحول بکنیم و عملا میبینیم که نسخه هایی که جهان غرب برای فضای اقتصاد مخصوصا کشورهایی از جمله کشورهای ما که در مسیر رشد و توسعه قرار دادن ترویج کرده و عمدتا هم همینها در مجامع علمی و اجرایی ما مطرح میشه و همین هم ملاک عمل دولت مردهای ما بوده، عمدتا اینها در فضایی بوده که در چارچوب نظام تفکری خاصی و برای برآورده کردن اهداف خاصی تبیین میشه. لذا در همین راستا ما توی بیانیه گام دوم هم میبینیم تأکیداتی که در حوزه اقتصادی وجود داره، از جمله حالا من اگر امکان پذیر باشه این موارد رو سعی میکنم روش تأکید بکنم، روی بحث اعتماد به توان داخلمون، بحث مولد بودن اقتصاد، بحث مردمی بودن اقتصاد و تکیه به توان و ظرفیت بخش جوان و بخش مولد اقتصاد بره. اینا آیتم هایی هست که به نظر من حالا در کنار دو سه شاخص دیگه مثل درون زا بودن و برونگرا بودن شاخص های اصلی فضای پیش روی اقتصادی هست که در این بیانیه مورد انتظار ماست.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید، چون این بحث خب شاید یکم بحث علمی و جزئیات داشته باشه که هم خب در ظرفیت زمان این جلسه نیست و هم شاید خب مورد حوصله شنوندگان محترم نباشه، من سعی میکنم این موارد رو و این مسئله رو، این مشکلی که الان در فضای فعلی ما وجود داریم و با چند مثال خدمتتون تا حدی تلاشم اینه که تبیین بکنم.
بله در خدمت هستیم.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون، ولی قبلش اجازه بفرمایید شاید حقیقت این سوال توی ذهن شنوندگان محترم پیش بیاد و اینو بعضا جای مختلف هم میشنویم که ما خیلی توی مجامع مختلف بحث اقتصاد و ساختارهای اقتصادی و طراحی اقتصادی رو میشنویم. خب این سوال سوال به جاییه، میگن خب ما این همه شما با هم مباحثه دارید میکنید، این همه طراحی و ساختار و برنامه و سیاست داره اجرایی میشه، ولی چرا ما هیچ اثری رو توی سفره خودمون توی زندگی روزمرمون متاسفانه شاهد نیستیم؟ چرا این مسئله در سطح رفاه و زندگی عمومی ما این خودش رو متولد نمی کنه؟ ما اتفاقا حرفمون این هست که این یکی از علتهاش همین مسئله بود که من ابتدا خدمتتون عرض کردم، اینکه ما متاسفانه نرفتیم به سمتی که اون موردی که مسائلی که مورد انتظار همین بیانیه چشمانداز بیانیه گام دوم هست و مورد نظر مقام معظم رهبری هست، ما متاسفانه علارغم تلاش‌های زیادی که صورت گرفته موفق نبودیم در اینکه ما یک ساخت درستی رو متناسب با نیاز دولتی که بالاخره دولت مردمی هست، دولت انقلابی هست، دولتی هست که هدفش و یکی از اهداف اصلیش رسیدگی به طبقه محروم و نیازمند و عموم مردم هست برآورده بکنیم. یه مثال بزنم خدمتتون، عرض کردم من که ما یه سری نسخه ها رو جوامع متعارف و جوامع غربی برای ما پیچیدن و ما متاسفانه این رو داریم مدام دست سرلوحه برنامه‌ریزی ها و مباحث پژوهشی و علمی خودمون قرار میدیم. کشور ژاپن که ما به هر حال این رو به عنوان کشور پیشرو و پیشرفته میشناسیم، با یک بررسی ساده تاریخی متوجه میشیم که در دهه‌های 50 تا 80 که اتفاقا در این بازه این کشور برخلاف سیاست‌های تجویزی جریان متعارف اقتصاد و نظام سلطه پیشرفت، تونست به رشد‌های بعضاً دو رقمی و حتی تا رشد 17% رشد پیدا بکنه. ما این چیزی که به اسم ژاپن تو ذهنمون هست حاصل همون بازه 30-40 ساله است، همون زمان بود که باعث شد برندهای خاص، شرکت‌های قوی، صادرات قدرتمند تو این کشور شکل بگیره. جناب سعید، شاید جالب باشه اگر بدونید که این مسئله متأسفانه خیلی هم توی ادبیات اقتصادی حالا متأسفانه خیلی بروز پیدا نکرده. همین کشور بعد از شاید دهه 80 و 90 که رو آورد به سمت سیاست‌های اقتصادی که تحمیل شد بهش از طرف همین کشورهای طراح نظام متعارف اقتصادی، الان رسیده به رشد شاید حوالی رشد محدود، رشد 2% و متوسط توی رشدهای خیلی پایین. و دیگه اون ژاپنی که ما می‌دیدیم داره به صورت خیلی سعودی رشد می‌کنه، دیگه هیچ وقت اون ژاپن اون ژاپن نشد. خب این نکته اینه که ما باید مخصوصا الان که ما الحمدلله خب یک دولت انقلابی هم داریم و دولتی هست که دعوش و ادعاش رسیدگی به نیاز مردم هست، باید این مسئله رو تعیین تکلیف بکنه که آیا میخواهد به سمت اجرای یک ساختار متناسب با نظام مردمی پیش برود یا نه ما همچنان میخواهیم همین ریدی که تا الان توش قدم زدیم رو ادامه بدیم. من اگه از بدین این نکته کوتاه هم عرض بکنم،
خواهش میکنم،
مقدمه یکم طولانی شد و اون این هست که ما شاید میگیم که خب ما تا الان دولت‌های مختلفی تو این مخصوصا حالا چون ما بعد از دوره انقلاب رو مد نظرمون هست که دولت چون بالاخره ادعای ما رسیدگی به مردمی بودن و ایجاد ساخت مردمی، چون قبل از انقلاب که ما چنین دعوی رو نداشتیم، ولی بعد از انقلاب خب وقتی ما میگیم دولت‌های مختلفی اومدن با رویکردهای مختلف، خب خیلی هم تلاش کردن که یک نظام اقتصادی مقاومتی، حالا به تعبیر عملیاتی، یک نظام اسلامی و یک نظام مردم پایه رو پیاده بکنن، نظامی که اتفاقا عناصرش رو همین از گام دوم بیان شده. خب شاید بگیم خب چرا ما تلاشمون رو کردیم نشده. من حالا اینو با اجازه خدمتتون اینو با تحقیق عرض میکنم و بر اساس مطالعاتی که انجام شده این است که ما متاسفانه هیچ وقت نیومدیم ساخت متعارف اقتصادیمون رو متحول بکنیم. شاید در روبناها یک تغییرات ظاهری اتفاق افتاده، ولی هیچ وقت این انقلابی که ما مد نظرمون هست، این اصلاح بنیادی و ساختاری که مورد نیازمون هست برای فضای اقتصادی، متاسفانه هیچ وقت تا الان محقق نشده. و الان اتفاقا الان که به هر حال ما در 40 ساله دوم انقلاب هستیم و دولتی هم الحمدلله داریم که دنبال اجرایی سازی یک همچین تفکری هست، الان فرصت مناسبی است که اتفاقا چنین ساختاری پیاده بشود. بله. به شرطی که این خب. عزم و این خواست برای اجرا شدن این سیاست رو داشته باشه.
خب آقای عباسی، حالا من از همین نکته پایانی شما میخوام استفاده کنم و یه سوالی رو مطرح بکنم. خب ببینید، کسانی که روی کرد انتقادی دارند میگن که خب ما 43 ساله که داریم میگیم که مثلا ما با سیاست‌های صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی و اقتصاد سرمایه‌داری موافقت نداریم و اینها خلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی، ما باید اقتصاد درون‌زای خودمون رو داشته باشیم، تولید ملی خودمون رو داشته باشیم، الگوهای خودمون رو داشته باشیم. بعد منتقدین میگن که خیلی خب، حالا شما این الگوی صندوق بین‌المللی پول رو قبول ندارید، سیاست‌های تعدیل اقتصادی رو قبول ندارید، نسخه مثلا اجماع واشنگتن رو قبول ندارید. خب بعد از 43 سال بفرمایید که الگوی شما چیست در عرصه بانکداری، که بسیاری از علما هنوز میگن که مثلا بانکداری ربویه، در عرصه بازار سرمایه و سهام چیه، در عرصه مثلا رمز ارزها چیه، در عرصه تجارت خارجی چیه؟ چرا این الگو هنوز نداریم؟ چرا نظریه اقتصاد اسلامی نداریم؟ بانکداری اسلامی نداریم؟ و بعد از 43 سال همچنان ما بر سر این که چه الگویی رو باید استفاده بکنیم داریم صحبت میکنیم. خیلی‌ها میگن که خیلی خب اقتصاد مقاومتی، تولید درونزا، در حالی که اگر بگیم خب حالا الگوی اقتصاد مقاومتی چیست، یا مثلا نظریه اقتصاد مقاومتی کدام است و در کدام دانشگاه تولید شده، خیلی شاید پاسخ درستی نداشته باشیم.
من قبلش یه نکته عرض بکنم. ما وقتی میگوییم که باید این نگاه به فضای اقتصادیمون متحول بشه، حرفمون این نیست که ما از یک اقتصاد بین المللی و یک اقتصاد جهانی برویم به سمت یک اقتصاد درونزا. اتفاقا برعکس، که همجوری که عرضم کردم، یکی از عناصر اقتصادی ما که در بیانیه گام دوم بهش تاکید شده، بحث درونزا بودن و برون نگر بودن هست. یعنی علارغم این که تکیه به توان و تولید داخل داره، ولی اتفاقا باید نگاه به بیرون و نگاه به تعاملات بیرونی داشته باشه. ولی آیا نگاه به این تعاملات بیرونی صرفا از مسیر همین سیاست‌های تجویزی پیش می‌رود؟ ما ادعا می‌کنیم که خیر، صرفا از این مسیر این مسئله محقق نخواهد شد. شما فرمودین که درسته، آیا ما تو این 43 سال زمان کمی بوده برای اینکه ما بتونیم این سیاست، این برنامه‌ها رو داشته باشیم؟ درست می‌فهمم، زمان کمی نیست، هرچند که به هر حال ما این نظام متعارفی که باهاش طرف هستیم حداقل چند صد است داره طراحی میکنه و برنامه‌ریزی میکنه. ولی باز هم با این وجود درست میفرمایین که ما به هر حال الان زمان تحلیل کردن و برنامه‌های کلی دادن و حرفای کلی زدن و یا به تعبیری سلبی صحبت کردن و صرفا نفی کردن وضع موجود نیست. ما الان دیگه زمانی نداریم برای اینکه این گونه حرفا رو بزنیم، باید بریم در فضای اجرا و درست هم هست. ولی اینکه راهکارها چه است، ببینید جناب سعیدی، من حالا شاید الان این زمانی که ما در نظر داریم جوابگویی نباشه که ما بخوایم به جزئیات بپردازیم، کما اینکه میطلبد اتفاقا این مسئله وارد فضای راهکارهای عملی و اجرایی و بحث‌های جزئی بشود. ولی یک نکته اولی که ما باید بپذیریم این هست که ما تا الان 40 سال بر اساس الگوی متعارف اقتصادی پیش رفتیم و این نتیجه اون تفکر بوده. این وضعیت ما که الان متاسفانه خب وضعیت مناسبی نیست، حاصل اون تفکر بوده. من یه نکته کوچیک از این مسئله، اصلا نکته کوچیکی که نکته محوری هست، اجازه بفرمایید حالا تو زمانی که داریم عرض بکنم، اگر لازم شد میشه جزئیاتش در مورد نظام بازار سرمایه و ساختارهای دیگه توضیحاتی رو عرض کرد. یه نکته مهم این است که جریان اقتصادی که در خود بیانیه گام دوم بهش تاکید شده، محوریتش رو محوریت تولیده. یعنی میگه من عنصر اصلی اثرگذار در فضای اقتصاد اون عنصر واقعی و اون عنصر تولید و اشتغال ماست. خب ما همین الان هم که نگاه بکنیم میبینیم مسئله اصلی کشور ما هم اتفاقا همینه. مسئله اصلی کشور ما هم بحث رکودی است که توی کشور غالب شده و اتفاقا حالا بیاناتی که خب رهبری دیدارهایی که با تولید کننده ها هم داشتن در ماه گذشته هم اتفاقا ناظر بر تأکید به این مسئله است. ولی خب ما حالا ما اقتصاد خونده ها داریم چی جلوه میدیم؟ ما اقتصاد خونده ها داریم میگیم خب مسئله اصلی ما به جای اینکه ما بیایم تأکید بکنیم رو تولید و تقویت ظرفیت های تولیدی، که این اتفاقا سیاست های خواسته تقویت تولید، سیاست هایی هست که در کشورهای دیگه هم اتفاقا تجویز شده و اتفاقا سیاست های از جنس سیاست های انبساطی هست، برعکس الان چیزی که داره، گفتمانی که داره به دولت تحمیل میشه، رفتن به سمت سیاست انقباضی و بسته است. این گفتمان برآمده از گفتمان تفکر وضع موجود ماست، وضعیت متعارف ماست، که میگن آقا شما مشکل شما افزایش تقاضاست که داره تورم تو کشور ایجاد میکنه، در نتیجه باید و این علتش چیه؟ علتش دولته، دولتیه که داره کسری بودجه به بار میاره و این کسری بودجه باعث تورم شده. پس باید چی کار بکنید؟ باید کسری بودجه رو محدود بکنید، باید اجازه ندهید که دولت تا حد امکان باید هر گونه کمک های حمایتیش حداقل بشه، هر گونه اعتباردهیاش باید حداقل بشه. این جنس سیاستیه که برآمده از سیاست وضع موجود ما که متاسفانه حالا بعضا توی اقسام مختلف اقلام سیاست تجویزی ما هم این مسئله داره دیده میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه دامن زدن به یک رکودی که در 10 سال گذشته شکل گرفته، عمیق شده، الان میخواد متاسفانه با این سیاست ها مستحکم خواهد شد. پس این رفتار راهکار داره و راهکاره اجرایی و عملیاتی داره، ولی متاسفانه چون مسئله درست دیده نشده ما داریم مدام اون چیزی که مسئله هستی ما تا مشکل هستی ما رو داریم بهش دامن میزنیم. خب راهکار مقابلش چیه؟ اینم اگر من اذنید مختصر عرض بکنم، ما الان
فقط آقای در قالب یک جمله اگر بگی، چون وقت ما تمام شده آقای عباسی عزیز.
ما اتفاقا راهکاری که ما مقفول مونده، من اینو به عنوان مثال دارم عرض میکنم که بگم ما این نیاز به این اصلاح تفکری رو داریم و این اصلاح تفکری هم راهکار دارد.
بله.
اینه که این راهکارها اتفاقا چیزی که ما تو این حوزه مقفول مونده فضای بیزابطه ای است که در بخش بانکی ما تو این سالهای گذشته مخصوصا شکل گرفته.
بسیاره.
و این نظام بیزابطه بانکی ما رو برده به سمت این که یک تورمی شکل گرفته. درست. از جنس این که این تورم هدایت نقدینگی رو برده به سمت بخش هایی که واقعا به درد بخش تولید ما نخورده.
خیلی متشکرم.
و سرمایه ها رفته رفت در بخش های سوداگرانه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
ما امکان ارائه راهکارهای مفصلی داریم که حالا الحمدلله حالا از بنده که عرض می‌کنم، ببین من ناظر به خودم نیستم، این طرز فکری که قائل به این است که باید این بیانیه گام دوم محقق بشود، راهکارهای عملیاتی هم در این زمینه داری که انشالله اگر لازم شد
انشالله در فرصت دیگه خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم آقای عباسی، ببخشید که زمان ما کوتاه هست، باید با شما خداحافظی کنم. ممنون که همراه ما بودید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مذاق شما خوش آمده باشد. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار در کنار شما هستیم در دومین روز از بهار از شبکه رادیویی گفتگو در یک روز بارانی، و قراره که ارتباطی برقرار کنیم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی. خانم گودرزی سلام، روزتون بخیر، سال نوتون مبارک.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم، هم از طرف خودم، هم از طرف همه همکارانم، این سال نو رو هم به شما و هم به عزیزان شنونده تبریک میگم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اگه بخوایم در مورد بارش ها صحبت کنیم، امشب در استان های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال اینام، همدان، شمال مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز هم برای استان‌های مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رو دامنه‌های زاگرس هم برای لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال شارمحال و بختیاری دیگه بارندگی رو داریم. بارش و وزش باد شدید موقتی، رعد و برق و حتی برای نواحی سرسیر و مرتفع بارش برف رو داریم. همینطور برای امشب اصفهان، یزد و قم هم یه بارش‌های پراکنده رو دارن. فردا چهارشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب و دیگه دامنه‌های جنوبی البرز و همینطور ارتفاعات زاگرس میشه گفت دیگه بارش‌ها ادامه داره. این بارش‌ها کمکان تا اوایل هفته آتی میشه گفت با شدت و ضعف ادامه داره. شدتش پیکش بیشتر برای امشب هستش.
بله.
تو بخشای از شمال غرب و سواحل شمالی بارش ها به نسبت شدید تره. ضمن اینکه خب دیگه بعد از بارش ها از روز چهارشنبه در شمال شرق و شرق کشور وزش بادهای شدید توامه با گرد و خاک رو داریم. پنجشنبه دیگه جنوب غرب، غرب به تدریج مرکز، شرق و شمال شرق این وزش بادهای شدید رو داره. حتما عزیزانی که برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قصد سفر به این مناطق رو دارن باید آگاه باشن که جاده های مواصلات این مناطق به سبب همون خیزش گرد و خاک کاهش دید رو داره. حتما باید احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. و سرمای هوایی که در پیش روی داریم برای شمال شرق کشور به خصوص برای خراسان ها، عزیزانی که حالا قصد سفر به مشهد مقدس رو دارن، باید بگم که دیگه برای روزهای پایانی هفته به طور مخصوص هوا تو اون مناطق سردتر میشه. حتما لباس گرم همراه خودشون داشته باشن. تهران هم که همونطور که شاهدش هستیم باد و گرد و خاک و البته بارش رو هم داشت. امشب هم دیگه بارش های پراکنده گاهی وزش باد رو داریم. فردا هم این شرایط رو بیشتر برای بعد از ظهر چهارشنبه باز این شرایط رو داریم. فردا 3-4 درجه در سطح استان کاهش دما رو خواهیم داشت. من در خدمت
خواهش میکنم. خانم گودرزی، این طوفان تهران خیلی سرعتش هم زیاد بوده.
بله بله، حالا تو یه لحظه‌ای بود دیگه، حالا وزش بادهای شدید موقتیه. البته فردا هم باز بیشتر برای ساعات بعد از ظهر اوایل شب
پیش بینی میشه
همین بادهای به نسبت شدید رو برای استان تهران داریم. بله،
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. زنده باشید.
تا ارتباط بعد، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
کجایی؟
سلام دختر گلم، تو راه هم قربونت برم. 30 کیلومتری.
30 کیلومتر یعنی چقدر؟
30 کیلومتری شهر دیگه اصلم.
کی میرسی بابایی؟ نیم ساعت دیگه فوتبال شروع میشه.
قربونت برم، تا تو تلویزیون روشن کنی منم رسیدم دیگه.
باشه بابا جونم، خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم اصلم.
بابام میشینه و فوتبال تماشا میکنه. بابام رفته ماموریت. ببین یه ظرف تخمه، اینم پفیلا، اینم پرچمی که دوست داره. میخوام قافلگیرش کنم. اون عاشق فوتباله، یعنی اول من و مامانم بعدش فوتبال. نمیدونی وقتی گل میزنن چه هورایی میکشه.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم برای گل زدن. داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم. تیراندازه گل، گل برای ایران. ایران گل میزنه.
ای بابا حرکت کن دیگه، برو کنار ببینم. حتما باید لایی بکشی. برو کنار، برو کنار.
فوتبال الان شروع میشه بابا. الو، چرا جواب نمیدی بابا؟ بابایی
فرزندان خود را چشم به راه نگذاریم.
پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.